أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير مبصر ومعين به کتاب ما صفحه 178 از برهان ثم نقول كما بينوا ان الدليل لا يفيد يقينا بنفسه وليكن جيم ب بالف والف علت لب وذلك لان الف حيث كان علت لب كان ضروره جيم ب متاخره عن جيم الف وضروره جيم الف المطلوب متاخره عن ضروره جيم ب الصغرى فالیقین به جیم الف متأخرتون عن الیقین به جیم الف هادا دورون فیزن المطلوب و ثابت. آخرین فصل از مقاله دوم در ارتباط با برهان این بود. مرحوم علامه معتقدن ما سه گونه برهان این داریم. زیرا مقدمات در برهان این یا دارای سبب نیست و یا دارای سبب هست. اگر دارای سبب باشد یا اکبر علت اوسط است یا اکبر و اوسط هر دو معلول علت ثالثه هستند. مرحوم علامه معتقدند از میان این اقسام سگانه فقط برهان ان قسم اول مفید یقین است. دو قسم دیگر مفید یقین نیست. چرا دو قسم اول مفید یقین نیست؟ علیکم. به خاطر اینکه اگر دلیل بخواهد مفید یقین باشد مستلزم دور است و اگر برهان علمی که اکبر و اوسطش معلول علت ثالثه اند بخواهند مفید یقین باشند بخواهد مفید یقین باشد مستلزم خلف است. پس بحث ما در برهان است. رسیدیم به اقسام برهان. در اقسام برهان رسیدیم به برهان این. فعلا بحث در اقسام برهان این است. اقسام برهان این را سه تا به این صورت که گفتن یا مقدمات دارای سبب نیست یا مقدمات دارای سبب هست. اگر مقدمات دارای سبب باشد یا اکبر دقیق تر بخواییم بنویسیم چی باید بنویسیم؟ ثبوت الاکبر لل اصغر. علت حد وسط هست، یعنی دقیقا برعکس برهان لل. و یا اکبر و اوسط معلول علت ثالثه هستند، از این دو حال بیرون نیست. خب تا اینجا اقسام برهان N چند قسم شد؟ سه قسم. اگر مراجعه کنید به المنطق مرحوم مظفر، می‌بینید مرحوم مظفر اصلاً قسم اول را متعرض نشده. اول کاری که ما باید بکنیم نامگذاری برای این هاست. این قسم را ان مطلق می‌نامیم. بنده نامگذاری می‌کنم و این نامگذاری دیگه به این کیفیت و منطق نیامده. اینجا مناطقه به بینامی گذشتن و لذا مشکل ساز شده. این قسم رو میگیم دلیل قسم اول، اینم میگیم دلیل قسم دوم. اگه یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری تو استصحاب داره، استصحاب کلی قسم اول کلی قسم دوم، ما هم همینجوری نامگذاری کردیم، تو ذهنمون هست. مقدمات دارای سبب نیست، این مطلق. مقدمات دارای سبب هست. اگر گفتیم اکبر علت حد اوسط است که دقیقاً عکس برهان لمه، اینو میگیم برهان دلیل، دلیل قسم اول. اگر گفتیم اکبر دارای سبب هست به این معنا که اکبر و اوسط هر دو معلول ای علت ثالثه هستند، مقدمات دارای سبب هست به این معنا که اکبر و اوسط هر دو معلول ای علت ثالثه هستند، اینو میگیم دلیل قسم دوم. سخن مرحوم علامه طباطبایی این است که می‌فرماید قسم اول، این قسم مفید یقین است، اما این دو قسم مفید یقین نیست. چرا؟ چون اگر بخواهد مفید است یقین باشد در این قسم دور لازم می آید، در این قسم خلف لازم میآید. اگر بخواد مفید یقین باشه در قسم اول دور لازم میاد، در قسم دوم خلف لازم. خب حالا اینو بخوایم تبیین بکنیم که چطور در قسم اول دور لازم میاد، در قسم دوم خلف لازم. یکی دو تا مقدمه عرض بکنیم تا مطلب روشن بشه. مقدمه اول این است که ضرورت نتیجه از ضرورت مقدمات می جوشد. اگر فراموش نکرده باشیم مقدمات برهان باید دارای اوصافی می بودن. یکی از این اوصاف چه بود؟ ضرورت. اگر مقدمات برهان ضروری نباشن، با همون تفسیری که از ضرورت داشتیم که شامل ضرورت وصفی هم بود، شامل ضرورت وقتی هم بود، اگر مقدمات برهان ضرورت نداشته باشند نتیجه دارای ضرورت نخواهد بود. این مقدمه رو با این جمله تلخیص میکنیم: ضرورت نتیجه جلوی نتیجه یک پرانتز وا میکنیم، مینویسیم اکبر به اضافه اصغر. نتیجه که غیر این نیست، پرانتز بسته. ضرورت نتیجه یعنی اکبر به اضافه اصغر متأخر از ضرورت مقدمات است. ضرورت نتیجه یعنی اکبر به اضافه اصغر متأخر از ضرورت مقدمات. بله همینه، همینه. یعنی اگر نتیجه ذاتاً متأخر از مقدمات است، در وصف هم متأخر از مقدمات است. یعنی ضرورت نتیجه متأخر است از ضرورت مقدمات. این یک مقدمه. مقدمه دوم در حقیقت تذکاری است به حقیقت دلیل قسم اول. دلیل قسم اول قیاسی است که استدلالی است که در آن استدلال ثبوت الاکبر للاصغر علت حد وسط است. دلیل قسم اول این بود برخلاف برهان لن، عکس برهان لن، ثبوت الاکبر للاصغر دلیل یعنی علت حد وسط. این دو مقدمه که روشن شد، بیایم با مثال مسئله رو تبیین کنیم. اگر گفتم هذا الحديد متمدد، این آهن منبسط است، و کل متمدد ارتفعت حرارته، هر منبسطی حرارتش مرتفع است. نتیجه میگیرم چی؟ فهذا الحديد ارتفعت حرارت. این مثالی که تو المنطق خواندیم برای برهان ان دلیل قسم اول. الان در اینجا اصغر ما چیست؟ هذا الحديد. اکبر ما چیست؟ ارتفاع حرارت. حد وسط ما چیست؟ انبساط. هذا الحديد، این اصغر، ارتفعت حرارته، این اکبر، تمدد هم حد وسط. خب من از شما بپرسم آیا انبساط فلز علت ارتفاع حرارت است یا ارتفاع حرارت علت انبساط فلز؟ ارتفاع حرارت علت انبساط فلز. الان در اینجا ارتفاع حرارت این آهن علت انبساط اون شده، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر علت انبساط است. پس این مثال ماست دیگه. مثال ما که دلیل قسم اول باشه، مثالش اینه که ارتفاع حرارت علت انبساط شد. خب حالا میخواییم ببینیم اینجا چطور. علیکم السلام. میخوایم ببینیم اینجا چطور دور لازم میاد. اگر قرار باشد این برهان مفید یقین باشه، مستلزم دور است. چطور مستلزم دوره؟ به این جهت مستلزم دور است. اگر قرار باشه اکبر که ارتفاع حرارت است علت تمدد باشد، علت انبساط باشه، یعنی تا ارتفاع حرارتی نباشد انبساطی می نویسم. اگر ارتفاع حرارت علت انبساط این آهن است، یعنی چی؟ یعنی تا ارتفاع حرارت نباشد انبساطی نیست. درسته یا نه؟ روشن. تا ارتفاع حرارتی نباشه انبساطی نیست. حالا من از شما میپرسم آیا نتیجه متفرع بر مقدمات هست یا نه؟ نتیجه متفرع بر مقدمات، یعنی نتیجه متفرع بر صغرا، نتیجه متفرع بر کبرا. پس تا صغرای ما ضرورت نداشته باشه کبرا، ببخشید، نتیجه ما دارای ضرورت نیست. درست؟ صغرای ما الان چیست؟ این است که این حدید، این آهن منبسط است. تا نتوانم ثابت کنم این آهن منبسط است، نمیتوانم ثابت کنم که این آهن ضرورتاً ارتفاع حرارت میگذارد. تا ضرورت صغرا اثبات نشه ضرورت نتیجه اثبات نمیشه. از اون طرف تا ضرورت نتیجه اثبات نشه ضرورت صغرا ثابت نمیشه. تا نتونم بگم ارتفاع حرارت اگر نباشه انبساطی نیست، بنابراین تا ارتفاع حرارت نباشد من انبساط ندارم. از اون طرف تا انبساط این آهن رو نداشته باشم ارتفاع این حرارت، ارتفاع حرارتش قابل اثبات. این دو دور باطل. پس اینجور می نویسیم ضرورت ارتفاع حرارت این آهن متوقف است بر انبساطش، ضرورت ارتفاع حرارت این آهن متوقف است بر انبساطش. بذارید دقیق تر بنویسم، متوقف است بر ضرورت انبساطش. اینو از کجا در آوردم؟ یه بار دیگه جمله رو بخونم. ضرورت ارتفاع حرارت این آهن متوقف است بر ضرورت انبساطش. اینو از کجا در آوردم؟ اینو از اینجا در آوردم که ضرورت نتیجه متأخر است از ضرورت مقدمات. این ضرورت انبساط صغرا بود، این ضرورت ارتفاع این آهن نتیجه بود. ضرورت نتیجه متأخر است از ضرورت مقدمات که یکی از مقدمات ما چیه؟ صغرا. چون ضرورت نتیجه متأخر است از ضرورت مقدمات، لذا ضرورت ارتفاع حرارت این آهن متوقف است بر ضرورت انبساط. از اون طرف دقیقاً برعکس، ضرورت ارتفاع این آهن، ببخشید اسمش رو نوشتم، ضرورت انبساط ضرورت انبساط این آهن متوقف است بر ضرورت ارتفاع حرارتش. آیا این دو تا جمله بر هم متوقف هست یا نه؟ چرا دوره؟ چرا دلیل قسم اول مفید یقین نیست؟ به خاطر این که اگر بخواهد مفید یقین باشد مستلزم دور است. مرحوم علامه طباطبایی با حروف نمادی بیان کرده، ما مثالش رو هم زدیم. ببینید، من تا ارتفاع حرارت نداشته باشم تمدد رو ندارم. چرا؟ چون علتش. از اون طرف تا تمدد رو نداشته باشم این نتیجه رو نمیتونم بگیرم. میشه دور؟ و مشکل از اینجا پیدا شد که آمده اکبر ما، یا به تعبیر دقیق‌تر ثبوت الاکبر للاصغر ما، شده علت برای حد وسط. مشکل از اینجاست. چون ارتفاع حرارت علت تمدده، درست؟ لذا من تا ارتفاع حرارت نداشته باشم تمدد ندارم. درست شد؟ از اون طرف تا تمدد رو برای این آهن ثابت نکنن، به حکم اینکه سقرا مقدم است بر نتیجه، ضرورت سقرا مقدم است بر ضرورت نتیجه، تا نتونم تمدده این آهن رو به ضروره اثبات بکنم نمیتونم ارتفاع حرارت رو اثبات کنم. پس ارتفاع حرارت آهن متوقف شد بر ارتفاع حرارت آهن، یعنی دور، یعنی تقدم و شیعه علا محصه. پس ضرورت ارتفاع حرارت این آهن متوقف است بر ضرورت انبساطش. چرا؟ چون ضرورت هر نتیجه ای متوقف است بر ضرورت مقدمات. از اون طرف ضرورت انبساط این آهن متوقف است بر ضرورت ارتفاعش. این چرا؟ این به خاطر اینکه اکبر ما علت است برای حد وسط. این جوره. پس ضرورت ارتفاع حرارت متوقف شد بر ضرورت ارتفاع حرارت. مرحوم علامه طباطبایی این رو به صورت نمادین بیان کرده. حالا ما تو مثال ذکر عبارت رو ببینیم. هیچ فرقی نمی کنه. این در حقیقت چون می دونید در مجربات قیاس جاری است، یعنی علم تجربی چون تجربه مشتمل بر قیاس خفی است، تجربیات از یقینیاته. برای روشن بودنش مرحوم، نه فقط حالا مرحوم مظفر که کمتر، مرحوم شیخ در شفا، حالا ما منطق شفا رو نمی کنیم، منطق علامه طباطبایی رو می کنیم، عمده مثالشون از پزشکی است، از فیزیکه، از شیمیه، از طبیعیات. در حقیقت برای روشن بودنش هیچ فرقی نمی کنه. ما بگیم کل متغیرن حادث و کل حادثه یحتاج الی المحدث، یا بگیم العالم لا یخلو من الحرکت و سکون و کل ما لا یخلو من الحرکت و سکون متغیر، یعنی مثال فلسفی بزنیم یا مثال تجربی بزنیم. این مثال چون در المنطق آمده بود روشن تر بود. با اینکه مستظر دیگه، ما اینکه هر فلزی با حرارت منبسط میشه به نظرم تو علوم کلاس چهارم خوندیم، یعنی این از بدیهیات. کدوم نتیجه مهم نیست؟ نه، اگر ما یقین داریم، یقینمون از این برهان نیست، حرف سر اینه. این یعنی اصولاً برهان این در هیچ کجا، حالا چه در تجربیات باشه چه در نظریات باشه، هر کجا که جای برهان هست، حالا در علوم عملی مثل اخلاق یا در علوم مثلا اعتباری جای برهان نیست. اونجا که جای برهانه، برهانه این یقین آور نیست. پس اگر من در این مثال میگم و کل متمدد ارتفعت حرارته، این نتیجه الان یک نتیجه یقینی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بخواد مستلزم یقین باشه مفیده جور عبارت رو ببینید. ببینید در بالا ارتفاع حرارت این آهن متوقف است بر ضرورت انبساطش. چرا؟ نه، ضرورت ارتفاع حرارت این آهن متوقف است بر ضرورت انبساطش. چرا؟ چرا ضرورت ارتفاع حرارت این آهن متوقف بر ضرورت انبساطش؟ اقلا از اول کلاس دو سه بار گفتیم، همینو دقت نکردید. چرا؟ چون ضرورت نتیجه متوقف است بر ضرورت مقدمات. حالا یکی بریم جلو، یکی بریم جلو. ما فرض این است که برای اولین بار میخوایم یه مطلبی رو یاد بگیریم، درست؟ و یقین پیدا کنیم. شما آموزه ها و آموخته های قبلی رو بذارید کنار، ما آمدیم میخوام یه مطلبی رو یاد بگیریم، درست شد؟ همیشه در برهان ضرورت نتیجه، کلیت نتیجه، اولیت نتیجه، دوام نتیجه از چی میجوشه؟ از ضرورت مقدمات، اولیت مقدمات، کلیت مقدمات، دوام مقدمات، درست شد؟ من اینجا یه برهان دارم، برهان خیلی روشن. در این برهان اگر اون نتیجه بخواد ضروری باشه، باید صغرای من ضروری باشه، کبرای منم چی باشه؟ ضروری باشه. این جمله اول، ضرورت ارتفاع حرارت این آهن متوقف است بر ضرورت انبساطش، یعنی ضرورت نتیجه متوقف است بر ضرورت صغرا. تمام شد. از اون طرف چون اکبر علت حد وسط است، دقت بشه، چون اکبر علت حد وسط است، پس ضرورت انبساط این آهن متوقف است بر ضرورت ارتفاع حرارتش. چرا؟ چون ضرورت معلول از ضرورت علت می جوشه. یعنی دو، چرا برهان ان دلیل قسم اول مستلزم یقین نیست؟ چون دوره. حالا اگر من می دانم هر فلزی مرتفع الحراره باشد متمدده است، یا هر متمددی ارتفاع حرارت پیدا کرده، او از راه دیگره، به دلیل دیگره، به علت دیگره، من باشم و من یعنی من باشم و بخوام از این برهان یقین پیدا کنم، یقین پیدا کنم چون مستلزم دوره. حالا عبارت رو ببینید. ثم نقول کما بینوا ان الدلیل لا یفید یقینا بنفسه. حالا مثال رو توی شکل اول پیاده می کنن. این خاموش هم هست، گرم هست. ولیکن، عبارت رو ببینید، ولیکن جیم ب به الف، ولیکن جیم ب یعنی صغرا، عبارت رو نخوندیم، بله. ولیکن جیم ب به الف، حالا که درس دادیم و اینقدر دیر داریم، ولیکن جیم ب به الف، اینطور فرض کنید که جیم ب به الف باشه، یعنی هذا الحدیث متمددون و کل متمددین مرتفعون و حرارتون. خب و الف علت لب، یعنی ارتفاع حرارت علت است از برای تمدد. دقیقاً برعکس برهان لم، در برهان لم به علت ثبوت الالف للجیم بود، به علت ثبوت الالف برای جیم بود، اما اینجا برعکس، اکبر ما الف ما علت است از برای حد وسط. خب و ذالک بیان این است که چرا لا یفید و یقیناً، چرا مفید یقین نیست. فرمان لأن الف حیث کان علت لب، الف چون علت ب هست، یعنی ارتفاع حرارت چون علت انبساط هست، کان ضرورت و جیم ب متأخرتن عن جیم الف و ضرورت و ضرورتو بمانه، چون الف علت ب هست، یعنی چون ارتفاع حرارت علت است از برای انبساط، پس بوده ضرورت جیم ب، یعنی ضرورت این که این آهن منبسط است که معلوله متأخر از ضرورت جیم الف. چرا؟ تو فرض اینه که الف شد علت، چون الف شد علت پس ضرورت جیم ب متأخر است از ضرورت جیم الف. از اون طرف و ضرورت جیم الف المطلوب، یه تعبیری ما در علم اصول داشتیم، گفتیم الوصف مشعرون بل علیه، اینجا هم از همین قانون مرحوم علامه استفاده کرده، ضرورت جیم الف که مطلوب است نتیجه ماست، متأخرتون از ضرورت جیم به که صغراست. چرا؟ چون مطلوب به ماهو و مطلوب ضرورتش متأخر است از صغرا به ماهیه صغرا، چون ضرورت نتیجه همیشه متأخر است از ضرورت مقدمات. فالیقین و به جیم الف، نتیجه این که یقین به جیم الف متأخر است از یقین به جیم الف، هازا دورون فیزن المطلوب ثابت، مطلوب ثابته. اگر قرار شد اکبر علت حد وسط باشد ثبوتن و خارجن، پس ضرورت صغرا از اینجا تأمین میشه، چون صغرا میشه معلول، وقتی شد معلول ضرورتشو از اینجا میگیره. از اون طرف چون همین اکبر میخواد بر اصغر در نتیجه بنشینه، ضرورتش رو از صغرا میگیره، چون ضرورت نتیجه متأخر از ضرورت صغراست. نتیجه این که ضرورت جیم الف یعنی نتیجه متوقف است بر ضرورت جیم الف، فیضاً المطلوب و ثابت. خب این دوتا قیدی که گفتیم مشعر به علیته، دو مرتبه عبارت رو دقت کنید، و ضرورت جیم الف المطلوب متأخرتون، یعنی لکونه ها مطلوبن، چون مطلوبه از ضرورت جیم به صغرا، یعنی لکونه ها صغرا، طبیعی است صغرا بر مطلوب نتیجه ضرورتش مقدمه، ضرورت نتیجه از ضرورت مقدمه میجوشه، تا مقدمه ضروری نباشه نتیجه ضروری نیست. از اون طرف ضرورت صغرا را میخواد همین اکبر تأمین کنه، نتیجه این که صغرای ما که جیم ب باشد ضرورت میبخشد به جیم الف، ضرورت میگیرد از جیم الف. این میشه تقدم شیء علی نفسه، این میشه دور، که دور رو اگر بخوایم واسطش رو حذف کنیم، یعنی اینکه به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی یقین به جیم الف متأخر باشد از یقین به جیم الف. اینجا میتونیم عبارت جور دیگه هم بگیم، بگیم فل یقین و به جیم الف متقدمون علل یقین به جیم الف، اینجوری هم میشه بگیم، چون در دور این چنینه دیگه، در دور هم تأخر و شیء عن نفسهیست، هم تقدم و شیء علی نفسهیست، هم توقف و شیء علی نفسهیست، در دور همه این محالات هست، یعنی دور توقف و شیء علی نفسه، تقدم و شیء علی نفسه، تأخر و شیء عن نفسه، فرق نمی کنه. بذار اینجا اگر بگیم فالیقین به جیم الف متقدمون عن الیقین به جیم الف، حرف اشتباهی نزدیم، یا بگیم فالیقین به جیم الف متوقف على الیقین به جیم الف. بازم حرف اشتباهی نزدین، عبارتم غلط، عبارت کتاب ما داره فالیقین به جیم الف متأخرتون، درسته؟ مال شما هم اینطوره؟ بله دیگه. باید چی باشه؟ متأخرون. یقین مذکره یا مؤنث؟ یقین مذکره. پس پاش زیادی. ثم نقول كما بين ان البرهان الذي اوسطه واكبره معلولا معا لشيء ثالث لا يفيد يقينا بنفسه وليكن جيم ب بالف. این دیگه خیلی روشن. آمدیم سراغ دلیل قسم دوم. من رو تخته نوشتم که این نخواهید از بیرون توضیح بده. دلیل قسم دوم این است که حد وسط ما و اکبر ما معلول ای علت ثالثه هستن. حد وسط ها و علت، حد وسط و اکبر معلول ای علت ثالثه هست. میدونید این در مواردی است که ما یک علت داریم با دو معلول. مثلا نور اینطور نگیم، بگیم آتش. مثلا آتش هم علت نور است هم علت حرارت. آتش هم علت نور است هم علت حرارت. مرحوم علامه طوسی می‌فرماید در این قصه اگر بخواهد برهان این مفید یقین باشه مستلزم خلفه. چرا مستلزم خلفه؟ دقت بشه مرحوم علامه چی میخوان بگن. فرمان به خاطر این که فرض ما این است که حد وسط معلول است برای شیء ثالث، حد وسط معلول است برای شیء ثالث، اکبر هم معلول است برای شیء ثالث. من از شما میپرسم کار حد وسط چیست؟ اسمش روشه دیگه. کار حد وسط ثبوت اکبر برای اصغر است. کار حد وسط. پس حد وسط، کار حد وسط ثبوت اکبر برای اصغر. خب آیا ممکن است اکبر برای اصغر به توسط حد وسط ثابت بشه اما اکبر برای خود حد وسط ثابت نباشه؟ اگه ممکن نیست. اکبر اول روی وسط می نشینه بعد به توسط وسط روی اصغر می نشینه. درست. پس اینجوری می نویسیم، می نویسیم ثبوت اکبر برای حد وسط مقدم است بر ثبوت اکبر برای اصغر. اینطور نیست؟ ثبوت اکبر برای حد وسط مقدم است بر ثبوت اکبر برای اصغر. بنابراین ضرورت اکبر برای اصغر متأخر است از ضرورت اکبر برای حد وسط. این هم مشخصه. اینا همه روشنه، چیزی تا به حال نگفتیم که روشن نباشه. کار حد وسط وساطت اکبر رو میخواد برای اصغر بنشانه. بنابراین ثبوت اکبر برای حد وسط باید مقدم باشد بر ثبوت اکبر برای اصغر. بنابراین ضرورت اکبر برای حد وسط باید مقدم باشد بر ضرورت ثبوت اکبر برای اصغر. این همه واضحه. حالا من از شما میپرسم، اگر اکبر و حد وسط، یا دقیق تر بگیم اگر ثبوت الاکبر للاصغر درست با حد وسط هر دو معلول علت ثالثه بودن، آیا این مقدم بودن معنا داره؟ ها؟ چرا نه؟ چون علت که آمد همزمان با هم اکبر برای اصغر ثابت شد، هم حد وسط ثابت شد. بنابراین بود حد وسط اول بیاید اکبر را بر روی اصغر بنشاند. و حال این که چون حد وسط و اکبر للاصغر هر دو یک علت دارند، او علت که آمد همزمان هم حد وسط آمد هم ثبوت الاکبر للاصغر آمد. پس حد وسط در اینجا حد وسط واقعی نیست، چیزی رو افاده نمی کنه، یقینی رو ایجاد نمی کنه. ما اگر از ضرورت ثبوت اکبر برای حد وسط به ضرورت ثبوت اکبر برای حد اصغر می رسیدیم، اینو می گفتیم یقین، اینو می گفتیم برهان. اما اینطور نشد. یه علت وجود دارد، این علت همزمان فی عرض واحد در یک رتبه تا آمد دو چیز آمد، آتش تا آمد گرما و نور آمد. نه گرما قربان نور میره نه نور گرما، هر دو قربان آتش میره. تا علت آمد هم ثبوت الاکبر للاصغر آمد هم حد وسط آمد. حد وسط اینجا ضرورتی برای ما به ارمغان نیاورد، لذا یقینی هم در کار. نمیدونم روشنه روشن نیست. ثم نقول کما بینوا، سپس میگوییم ما آنچنان که گفتن. اینو که خوندیم، ولیکن جیم ب به الف و به الف معا معلولا لشیء ثالث و هو دال. مثال رو کماکان در شکل اول میزنیم. اینطور فرض کنیم که جیم ب به الف باشد و به الف یعنی ب و الف که بگه ما چیه؟ حد وسط. الف ما چیه؟ اکبر. مثلا فرض کنید ب رو حرارت، الف رو نور، یا ب رو نور، الف را حرارت. این دوتا با هم معلول یک شیء ثالث باشن که دال باشه. مثلا دال رو فرض کنید چی؟ آتش. و ذالک، و ذالک یعنی چرا لا یفید و یقیناً به نفسه، چرا مفید یقین نیست؟ لأن ضرورت به الف، زیرا ضرورت به الف یعنی ضرورت این که اکبر برای حد وسط ثابت باشد متوقف است بر ضرورت به دال، یعنی متوقف است بر ضرورت این که دال که علت حد وسط است موجود باشد. و عند ضرورت بدال، وقتی ضرورت بدال ثابت شد، تثبت و ثابت میشه ضرورت جیم الف و ب الف معن فی مرتبت واحدت معن. ضرورت جیم الف و ضرورت ب الف با هم در یک مرتبه. و کذالک الیقین به ما، اگه ضرورت این دو با هم آمد، یقین به این دو هم با هم میاد. وقت فرز ان الیقین به ب الف متقدم علی الیقین به جیم الف، با اینکه فرض این بود که یقین به ب الف مقدم باشد بر یقین به جیم الف. قاضا خلف، شما میخواستی با حد وسط، به برکت حد وسط برای ثبوت الاکبر للاصغر ضرورت ایجاد کنیم، به برکت یقین به حد وسط یقین به جیم الف ایجاد کنیم، یقین به ببخشید الف جیم، ثبوت الف جیم. و حالی که وقتی دال آمد، این دوتا با هم آمد، دال که آمد هم دال که آمد هم ثبوت الاکبر للاسقر آمد، ضرورتا چون علتش آمده، هم حد وسط آمد ضرورتا چون علتش آمده. وقتی این دو با هم آمد دیگه هیچ کدام علت دیگری نیست. از همینجا مفهوم علامه طباطبایی یه قانون کلی به ما میدن که این قانون کلی خیلی کارسازه، خیلی ارزشمنده. با اون قانون کلی این است که ما هر کجا تلازم داشتیم، هر کجا تضایف داشتیم، قیاس تشکیل شده از آنها برهان نیست، مفید یقین نیست. اگر من بگم زید پدر امر است، پس امر پسر زید است، بگم او عجب برهانی گفتم، نه اینطور. زید زوج هند است، پس هند زوجه زید است. هر کجا ارتباط بین دو شیء شد تضایف. متضایفان رو در اقسام چهارگانه تقابل میخوندیم. هر کجا که ما در فلسفه هم داریم البته، هر کجا که ما تضایف داشتیم، هر کجا که ما تلازم داشتیم، در ظرف تضایف و تلازم ما نمیتونیم قیاس مفید یقین تشکیل بدیم. وقد بان من هاهنا، روشن شد از همینجا، ان القیاس من احد المضافین او المتلازمین، قیاس از یکی از دو مضاف یا یکی از دو متلازم، و بالجمله کل شیئین کان العلم بهما واحدا علی الاخر، و بالجمله نگیم حالا مضافین یا متلازمین، هر دو چیزی که علم به این دو یکی باشه. چی؟ همینه، بله همین، همین همین. حتی قضایای تحلیلی کانت داشت دیگه، یادتونه؟ اگه من بگم کل معلولا فله الا، اصلا معلول یعنی فله الا، مگر معلول نیست؟ و بالجمله کل شیئین کان العلم بهما واحدا، و بالجمله هر دو چیزی که علم به اون دو یکی باشه در حقیقت، خب علل آخر میخوره به بالا، ان القیاس من احد المتضایفین او المتلازمین علل آخر، قیاس از یکی از دو متلازم یا متضایف بر دیگری لیسه مفید الیقین، مفید یقین نیست. چرا؟ چون همیشه ما در این گونه موارد شیء ثالثی داریم، ملزوم ثالث، شیء ثالث. وقتی ما شیء ثالثی داشتیم، وقتی ما شیء ثالثی داشتیم، اون شیء ثالث میشه علت یا کل علت. وقتی شد علت دیگه او باشه همزمان وسط و اکبر و اصغر هست، اگر نباشه نیست. از یکی به دیگری نمیشه با یقینن پیوست. وقد بان ایزن، این دیگه تکراره، وقد بان ایزن تکراره، این تکرار حرفی است که ما زدیم، ان القیاس الذي اکبره علت لاوسته، قیاسی که اکبرش علت است از برای اوسطش. اینو از باب اختصار بر معلمه اینطور میگه، اگر گفتیم دقیق تر اینه چی بگیم، ان القیاس الذي ثبوت اکبره لاصغره، چون برهان این ان دلیل اینه دیگه، خلاصه میگن اکبره، ان القیاس الذي اکبره علت لاوسته، قیاسی که اکبرش علت است برای اوسطش، یا اکبر و اوسط معلولا علت ثالثه، معلول علت ثالثه هستن، لیسه به برهانن البته، برهان نیست. چرا؟ اذ لا یفید الیقین، چون مفید یقین نیست. و ان برهان الان یجب ان یتالف من مقدمات لا سبب لها، و این که برهان ان واجب است اینکه تألیف شود از مقدماتی که دارای سبب نیست. که ایشون معتقد بودن همه براهین فلسفی این چنین از اشتراک معنوی وجود پی میبریم به اصالت وجود، از اصالت و اشتراک معنوی وجود پی میبریم به تشکیک وجود، از اصالت وجود پی میبریم به بساطت وجود، از بساطت وجود پی میبریم به وحدت وجود. در همه اینها نه از معلول پی به علت بردیم، نه معلول ای علت ثالثه هست، نه چرا، چون هیچ کدوم سبب نداره. قال الشیخ، حالا برای این مطلب که برهان علم مفید یقین آن است که مقدماتش سبب نداره که رو تخته نوشتیم، یه مطلبی رو از شیخ رئیس در مقاله اول این کتاب یعنی برهان میارن. قال الشیخ فی الفصل الثامن من المقالات الاولى من کتاب البرهان، فرموده شیخ در فصل هشتم از مقاله اول از کتاب برهان گفته چی؟ گفته فإن كان الأكبر للأصغر لا بسبب بل لذاته. اگر اکبر برای اصغر به وسیله سبب نباشه بلکه لذاته باشه، ذات وجود اقتضای بساطت داره. لکنه لیس بین الوجود له، ولی این اکبر برای اصغر بین الوجود برای او نیست. والاوسط کذالک للاصغر، اوسط هم همچنین است برای اصغر، یعنی اوسط هم ثبوتش برای اصغر لذاتهی است، به سبب نیست. الا انه بین الوجود للاصغر، جز این که این اوسط برای اصغر بین الوجوده. ثم الاکبر و بین الوجود للاوسط، از اون طرف اکبر بین الوجود برای اوسط. اینجا فینعقد برهان یقینی، یه برهان یقینی منعقد میشه. و یکون و برهان ان لیس برهان لم، این برهان ان برهان لم هم نیست. میگیم الوجود اصیلون، اصالت برای وجود روشنه. بعد میگیم و کل ما هو اصیلون فهو بسیطون، بساطت برای اصیل روشنه. به برکت اصالت بساطت برای وجود میشه روشن. میدونید این رو ازش چی تعبیر میکردن مرحوم علامه طباطبایی دیگران؟ میگفتن براهینی که در اونها استفاده میکنیم از لوازم عامه. لوازم عامه یعنی همین، یعنی لوازمی که دارای سبب نیست. یکی بیانه یکی غیر، یکی روشنتر یکی غیر روشنتر. اونی که روشنتره میگذاریم مقدم، اونی که غیر روشنتره میگذاریم مؤخر. مثلا میگیم بابا میدونید الماهیتون من حیث و هیه لیست الا هیه، یا الماهیتون مستوی نسبه الى الوجود والعدم، و کل مستوی نسبت الى الوجود والعدم فهو ممکن. نتیجه فالماهیتو ممکن، از استواء نسبت پی به امکان بردی. استواء نسبت برای ماهیت روشن‌تر بوده، او رو حد وسط قرار دادی، پی به علت بردی. بله، به صورت های مختلف قابل تقریب. ثم اقول، حالا چی میخواد بگه مرحوم علامه طباطبایی؟ تا اینجا اگر یادتون باشه ما بحث برهان ان و برهان لم رو در چه شکلی پیاده کردیم؟ شکل اول. خب با اجازهتون ما اینو پاکش کنیم. بله، یک، به خاطر اینکه متضایف علت برای متضایف نیست، چون هم رتبه اند، حالی که علت با معلول هم رتبه نیست. اخذ ما لیس به علتن علت، یعنی اخذ المصاحبه علتن است. ما آمدیم مصاحب رو علت در نظر گرفتیم. خب مطلبی که اینجا مرحوم علامه طباطبایی میخواد بفرماید، میخوان این جمله رو، این سؤال رو پاسخ بدن، آیا برهان لن و برهان ان در همه اقسام قیاس جاری است؟ به این سؤال میخوان پاسخ بدن، آیا برهان لن و برهان ان در همه اقسام قیاس جاری است یا نه؟ قیاس رو در یک تقسیم بندی به چند قسم تقسیم میکردیم؟ اقترانی و چی؟ اقترانی رو به چند قسم تقسیم میکردیم؟ نه معلومه منطقی یادتون ها. شرطیه رو به چند قسم تقسیم میکردیم؟ متصله و ها، استثنایی رو به چند قسم تقسیم میکردیم؟ میگفتیم یا چی استثنا میشه یا چی استثنا میشه، یا عین مقدم. خب اقسام دستتونه، نمیخوام اونا رو تکرار کنیم، میخوایم ببینیم در همه اقسام برهان لم و برهان ان جاریست یا نه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید بله، منتها در استثنائیش رو توضیح میده، در قیاس استثنائی رو توضیح میده. ما هم عبارت میخونیم، ما دیگه توضیح نمیدیم، چون باقی توضیح بدیم بعد برگردیم یه دور المنطق قیاس استثنائی رو بخونیم. یه نکته فقط در آخر عبارت هست که اون نکترم بخواییم بگذاریم ببینیم شما چجوری حل میکنید. اما نسبت به قیاس اخترانی مرحوم علامه طباطبایی میفرماید، خب شما میدونید آیا قیاس منفصل قابل تحویل و ارجاع به قیاس متصل بود یا نه؟ خب بله، منفصل قابل ارجاع و تحویل به قیاس متصل بود، چه مشکلی نداشت. ما میتوانستیم منفصل را به متصل برگردانیم. یه سوال دیگه، آیا اشکال دوم و سوم و چهارم قابل ارجاع به شکل اول بود یا نه؟ اونم بود. یه سوال دیگه، آیا این اشکال در قیاس‌های شرطی هم قابل پیاده کردن بود یا نه؟ در قیاس‌های شرطی اونم بود، فرق نمی کرد. در قیاس‌های شرطی هم ما شکل داریم، درست؟ خب مرحوم علامه میگه اینا رو بریزید رو هم، این که اشکال رو میتونیم همه رو به شکل اول برگردونیم، این که قیاس منفصل رو میتونیم به قیاس متصل برگردانیم، درست شد؟ اینا همه رو اگر ریختید رو هم، جواب ما این است که ما مثال رو در شکل اول زدیم، شما میتونید در سایر اشکال پیاده کنی. چرا؟ چون سایر اشکال قابل برگشت به شکل اول. اینجوری بگو اگر در شکل اول برهان لم و برهان انجاریست، پس در سایر اشکال هم برهان لم و برهان ان جاری است. چرا؟ چون قابل برگشت به شکل اول. اینجوری بگو اگر در متصل برهان لم و ان جاری است، در منفصل هم برهان ان و لم جاری است. چرا؟ چون قابل ارجاع. فقط در ارتباط با قیاس استثنایی ایشون مطلب رو باز میکنه نسبت به برهان انش، البته چون آخر سر میخواد یه نکتهی بگه، اون نکته رو باش کار داریم. نکته هم اینه که مرحوم علامه میخواد بگه دلیل در قیاس اخترانی مفید یقین نیست، ولی در قیاس استثنایی مفید یقین هست. این نکته رو میخواد بگه، لذا یه مقدار مقدمتا توضیح.
سلام الله علی الحسین. خب دقت کنید که عبارت رو بخونیم، تو عبارت نمونیم، وقت ما رو به اتمامه. سم معقول، این فصل رو ایشان امروز میخوام تمام کنیم. سم معقول، حیث ان القیاس المطلق ینقسم الى اقرانی و استثنایی. چون قیاس مطلق منقسم است به اقرانی و استثنایی، از اون طرف و القضیه المنفصله محلله به وجه الال متصله، قضیه منفصله قابل تحلیل و ارجاع است به قضیه متصله. اگه نمیدونم حالا چقدر دیگه منطقا یادتون مونده، اگه یادتون باشه منفصله سه بخش داشت: حقیقیه، مانعت الجمع، مانعت الخلو. منفصله حقیقیه به چهار متصله ارجاع میشد، چهار جور ممکن بود. متصله مانعت ببخشید منفصله مانعت الجمع و مانعت الخلو هر کدام به دو تا متصله ارجاع میشد. خب والقضیه المنفصله محللتون به وجه الی المتصله، از اون طرف و فی شرطیات شکل اول یرجع الیه بقیه الاشکال، اشکال در شرطیات هم شکل اول بقیه اشکال به او رجوع میکنه. کل حملیات، در حملیات هم اینجوریه، در حملیات هم سایر اشکال چهارگانه به شکل اول برمیگرده. خب این امکنه جواب حیثو، حیثو ان القیاس المطلق، چون قیاس مطلق این چنینه منفصله به متصله برمیگرده، در شرطیات شکل اول به باقی اشکال برمیگرده، در حملیات ببخشید در شرطیات باقی اشکال به شکل اول برمیگرده، در حملیات باقی اشکال به شکل اول برمیگرده، امکنن یقع فی اقسام الاقترانی، ممکن است این که واقع شود در اقسام قیاس اقترانی، برهان و لم و این، هم برهان لم هم برهان این. به عبارت اخرى ما مطلب رو در حملیه یک شکل اول دو پیاده کردیم، چون شکل اول مرجع همه اشکاله، حملیه و شرطیه هم از این جهت فرقی نمی کنه که در هر دو سایر اشکال به شکل اول برمیگرده، منفصله هم به متصله راجعه، لذا در همه اقسام قیاس اقترانی شما می توانید این دو رو جاری کنید. و اما القیاس الاستثنائی، و اما قیاس استثنائی، مرحوم علامه طباطبایی از اقسام قیاس استثنائی دو قسم رو مورد توجه قرار دادن. یکی قیاس استثنائی که از متصله و استثناء تشکیل میشه، یکی قیاس استثنائی که از منفصله و حملیه تشکیل میشه. از متصله و استثناء و از منفصله و حملیه وقت دارن تبیین میکنن که چطور شما میتوانی در اینها برهان لم داشته باشی. فعلا بحث ما در برهان چیه؟ لم برهان لم. فعلا بحث در قیاس استثنایی در برهان لم. برهان این رو میرسیم، برهان این نه مثل برهان لم فرقی نمی کنه. خب عبارت رو بخونیم. این نکته رو من از بیرون عرض کردم، اینجا عرض بکنیم. اگر بخوایم این یک صفحه رو همه یه مطالبی که تو المنطق در موردش خواندیم اینجا بخوانیم، باید برگردیم یه دور قیاس استثنایی رو تدریس کنیم. ما فرض رو بر این گرفتیم که بحث قیاس استثنایی المنطق حاضر در ذهن عزیزان هست، با این فرض داریم میخونیم. دقت شد دیگه، نه تعریف ها رو تکرار میکنیم، نه مثال ها رو میخواد تکرار کنیم. تمام این یک صفحه یه نکته آخرش داره و اون اینه که میخواد بگه دلیل در قیاس اقترانی مفید یقین نیست، در استثنایی مفید یقین هست. این میخواد بیان بشه. خب فاما المؤلف من متصله و استثناء فحيث كان وضع العله عله لوضع المعلول و رفعها لرفعه، چون وضع علت علت است از برای وضع معلول و رفع علت علت است از برای رفع معلول. چرا؟ چون این در باب علیت تبیین شد، ما هم باب علیت رو در فلسفه خواندیم، گفتیم علت باشه معلول هست، علت نباشه معلول نیست. خب چون چنینه فمن الممکن ان یقع فیه برهان و لمه، پس میشه در قیاس استثنایی تعلیف شده از یک قضیه متصله با استثناء ما برهان لم داشته باشیم. فإن کان فیه علتون و البرهان و برهان و لمن، حالا که میخواییم در قیاس استثنایی مؤلف از متصله و استثناء برهان لم داشته باشیم، اگر قیاس مشتمل بر علت باشه، برهان هم برهان لم باشه، این طور باید باشه. از اینجا بحث شروع شد. وجب ان تکون هی المقدم لبس تسنی الوز و تالین لبس تسنی الرف. باید اگر میخواد علتی باشه و برهان هم برهان لم باشه، وجب ان تکون، باید اون علت ما مقدم باشه اگر استثنای ما به وضع تعلق گرفت، و تالی باشه اگر استثنای ما به رفع تعلق گرفت. مثال ذلك قولنا کلما کانت العلت موجوده فالمعلول موجود لکن العلت موجوده. اینجا داریم چی کار میکنی؟ لکن العلت موجوده، داریم چی رو روش تأکید میکنی؟ مقدم رو دیگه. مقدم ما چی بود؟ کلما کانت العلت موجوده، گفتیم وضع مقدم، وضع این مقدم داریم میکنی. کل ما کانت العلت موجوده فالمعلول موجود لکن العلت موجوده ینتج فالمعلول موجود. قولنا کل ما کان المعلول موجوده کانت العلت موجوده لکن العله لیست موجوده ینتج فالمعلول لیست موجود. خیلی روشن. این در صورتی که قضیه قیاس استثنایی ما مؤلف از یک متصله با استثناء باشه. و اما القیاس الاستثنائی المؤلف من منفصله و حمليه، قیاس استثنائی مؤلف از منفصله و حمليه. اینجا فحيث كانت المنفصله محلله الى المتصله يتبين بذلك حكمه، داریم از اون قانونی که گفتیم استفاده میکنیم. قرار شد قیاس ها، قرار شد قضایای منفصله ما قابل ارجاع به قضایای متصله باشه. الان در متصله رو گفتیم، همین الان در متصله گذشت، به همین کیفیت که در متصله داشتیم منفصله رو به متصله ارجاع میدیم، با ارجاع منفصله به متصله این دو مطلبی رو که الان در بالا گفتیم پیاده میکنیم. مثالم میزنه فکل مستثنی وضع لانتاج رفع، هر جا که وضع استثناء بشه برای انتاج رفع، وجب ان یکون الوضع علتا و رفع نقیض المعلوم. طبیعی است باید وضع ما علت باشه، رفع نقیض معلول باشه. یا اول وضع او هو نقیض، بالاش من نوشتم العله، نقیض العله، این العله رو اضافه کنید، ایشون به خاطر اختصار نیورده. اول وضع او هو نقیض العله و رفع او هو المعلول، یا وضع نقیض علت باشد و رفع معلول باشه. این در صورتی که ما استثنای وضع کنیم برای انتاج رفع. اگه برعکس کردیم و کل مستثنی رفع اون لانتاج وضع، حالا فان کان الرفع هو الا فالوضع نقیض المعلول و ان کان الرفع نقیض الا فالوضع هو المعلول. دقیقاً برعکس. مثال ذلک کتاب شما چی داره؟ مثال ذلک من غلط من المنفصله الحقیقیه، مثال ذلک من المنفصله الحقیقیه. چون منفصله چند نوع داشت؟ سه نوع. کاری به منفصله مانعت الجمع و مانعت الخلوف ندار. مثال و ذالک چی؟ فرق نمی کنه، همش میشه، همش میشه. مثال و ذالک من المنفصله الحقیقیه اینجور میگیم، میگیم اما ان تکون العله موجوده و اما ان یکون المعلول معدوم. قشنگ منفصله است، منفصله حقیقیه است، یا علت هست یا معلول معدومه. طبیعی دیگه، یا علت هست که اگر علت باشه معلول هم هست، یا اگر علت نیست پس حتما معلول چیه؟ معدومه. پس اما ان تکون العلت موجوده و اما ان یکون المعلول معدومه، دقیقا منفصله حقیقیه. لکن العلت موجوده فالمعلول موجودون، یا بگو این کتاب غلط داره، موجودن نیست، موجودونه. لکن العلت موجوده فالمعلول موجودون، یا بگو ولکن العلت لیست موجوده فالمعلول معدومه، هر دو جور میشه. و قولنا اما ان یکون المعلول موجودا او تکون العله معدومه، برعکس لکن العله معدومه فالمعلول ليس بموجوده، یا ولکن العله موجوده فالمعلول موجوده، هیچ فرقی نمیکنه. فتبین من جمیع ذلک، از همه اینها مشخص شد که چی؟ که ان برهان العلم کما یقو فی الاخترانی الحملی و الشرطی کذالک یقو فی الاستثنایی، همونطور که در قیاس اخترانی حملی واقع میشه، قیاس اخترانی شرطی واقع میشه، در قیاس استثنایی هم واقع میشه به بیانی که عرض کردی. این برهان العلم و اما برهان العلم فهو ایزن یقو فی القیاس الاستثنایی کما یقو فی القیاس الاخترانی، او هم در قیاس استثنایی واقع میشه آنچنان که در قیاس اخترانی واقع میشه، تازه با یک تفاوت، بل یزید الاستثنایی، بلکه بر قیاس استثنایی ببخشید، بل یزید الاستثنایی بلکه افزایش دارد قیاس استثنایی به این مطلب که ان الدلیل یوجب فیه الیقین، واو زیادیه، ان الدلیل یوجب فیه الیقین دون الاقترانی، دلیل در قیاس استثنایی موجب یقین هست اما در اقترانی موجب یقین دلیل در قیاس استثنایی موجب یقین هست، در قیاس اقترانی موجب یقین نیست. مثاله کل ما کان المعلول موجودا فعلته موجوده، هر آنگاه که معلول موجود باشد علتش موجوده. از کجا ما وارد شدیم؟ از علت یا از معلول؟ از معلول. برهان برهان چیه؟ ان کل ما کان المعلول موجودا فعلته موجوده، لکن له موجود، ولی معلول هست، نتیجه فعلته موجوده و وجهه ظاهر، وجه مطلب ظاهره. این وجه ظاهر رو شما برای جلسه آینده پیدا کنید که چرا، چرا عرض کردم این یک صفحه حرف جدیدش همینه، همین یه جمله است، حرف جدید نداشتیم. همون قیاس استثنایی بس المنطقه که خوندید و تدریس کردید و فهمیدید و دانستید و گفتید برای دیگران، حرف جدید اینجاست. حرف جدید این است که قیاس استثنایی با قیاس اقترانی این فرق رو دارد که در دلیل، در قیاس اقترانی دلیل مفید یقین نیست. چرا مفید یقین نبود؟ همین امروز گفتیم هر دو یا مستلزم دور بود یا مستلزم خود بود. اما در قیاس استثنایی دلیل، مرادمون دلیل قسم یک، دلیل مستلزم دور نیست، دلیل مفید یقین هست و وجه او ظاهر. حالا چرای وجه ظاهرش چیه؟ تمت المقاله الثانیه، باتری ما هم تموم شد. اللهم صل